سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. حکومت طالبان تاکید کرده که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلام آباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای فشار سیاسی یا اقدامات غیر قانونی بستر نخواهند شد. پاکستان گفته است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سه اداره ملل متحد به افغانستان روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده است. وزارت تجارت پاکستان این بود در اعلامیه گفته که این گذرگاه ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این بود در شبکه ایکس نوشت: از آنجایی که افغانستان نیازمندی هایش را از کشورهای مختلف دیگر تأمین می کند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راه‌های تجارتی با پاکستان زمان دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود تا این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند. اما تا زمان نشر این خبر گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گزارش داده که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقف‌اند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن برسند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده میگوید که یک افغان به نام جانشا صافی را به اتهام حمایت از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کرده است. کریستین نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفت که این فرد توسط مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در ایالت ویرجینیا بازداشت شده است. در اعلامیه این وزارت آمده که جانشا صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است. بر اساس اعلامیه، پدر صافی فرمانده یک گروه ملیشه در افغانستان است. در ادامه آمده است که صافی در 8 سپتامبر 2021 از طریق برنامه عملیات استقبال از متحدان حکومت جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، وارد فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا شده بود. تا هنوز خانواده و اقارب صافی در این مورد تبصره نکردند. فلسطینی ها امروز برای عزیزانشان در شهر خان یونیس عزاداری کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پس از آن است که یک روز پیش در حمله هوایی اسرائیل بر این شهر به غیر نظامیان تلفات وارد شد. دکتران در شفاخانه کویتی خان یونیس گفتند که آنها پس از این حمله اجساد 5 فلسطینی به شمول 2 کودک را دریافت کردند. اردوی اسرائیل گفت که حمله آنها در خان یونیس یک تروریست حماس را هدف قرار داده، به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. حماس مدعی شده که حمله اسرائیل نادیده گرفتن توافق آتش بس است و افسود که اسرائیل مسئولیت کامل پیامدهای افزایش تنش را بر عهده دارد. اما به گفته اردوی اسرائیل، این حمله در پاسخ به حمله اوایل چهارشنبه بر سربازان اسرائیلی در رفح انجام شد که در نتیجه آن 5 سرباز زخمی شدند. و جمعیت بزرگی از مردم برای شرکت در مراسم سالانه روشنسازی درخت مشهور کریسمس در شهر نیویورک چهارشنبه گردی هم آمدند. وزن این درخت 11 تن است و با 50,000 چراغ LED رنگارنگ مزین شده. ستاره کریستالی سواروفسکی با وزن 900 پوند را نیز بر فرازش جا دادند. درخت هر روز از 5 صبح تا نیمه شب روشن خواهد بود، اما این روشنایی در شب کریسمس برای 24 ساعت ادامه می‌یابد و در شب سال نو این نمایش از 5 صبح تا 9 شب برقرار خواهد بود. مطالب مهم این برنامه: ملل متحد نگران است که بیماری های قابل پیشگیری در مناطق زلزله زده افغانستان جان صدها هزار کودک را تهدید می کند. خانواده های زلزله زده در افغانستان در چه شرایطی زندگی می کنند؟
وقت زلزله شد، خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردند و ما در همین خیمه ها زندگی می کنیم.
بازگشایی گذرگاه حیرتان ترمیز میان افغانستان و ازبکستان، اما تاجران کاروبارهای کوچک میگویند که محدودیت ویزه بر آنان همچنان پابرجاست.
و حال مشکلات پیش آمده که ویزه بند شده، با مشکل روبرو شده تجارت ما. خواست ما ایست که به همه گی ویزه را به طریق قسم نکنه که به یک چند فرد خاص بده.
و امروز 4 دسامبر روز جهانی بانک هاست. به این بهانه از مشکلات بانکداری در افغانستان خواهیم شنید.
بانک های افغانستان او توانایی که اینا انتقالات پول را برای تاجرای افغانستان بکنن او را از دست دادن متاسفانه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. امروز پنجشنبه 13 قوس 1404 خورشیدی برابر با 4 دسامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. یک اداره ملل متحد میگوید که بیماری های قابل پیشگیری در مناطق زلزله زده افغانستان جان 270 هزار کودک را با خطر روبرو کرده. صندوق حمایت از کودکان این سازمان گفته که در آغاز همین هفته تنها در یکی از کمپهای زلزله زدگان در ولایت کنر 4 کودک به دلیل سرمای شدید و بیماری های ناشی از آن جان باختند و هزاران کودک دیگر با خطر مرگ روبرو هستند. شماری از خانواده های زلزله زده هم میگویند هنوز هم در شرایط بسیار دشوار در زیر خیمه ها زندگی می کنند که با نزدیک شدن فصل زمستان بیشتر کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شده اند. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم که با صدای یکی از این زلزله زده ها آغاز می شه.
یکی از باشندگان ولسوالی دیوگل در ولایت کنر است که سرپرستی خانواده 2 نفره را به عهده دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز پنجشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که 3 ماه پیش خانهش به اثر زلزله ویران شد و اکنون زیر خیمه ها زندگی می کنند و کودکانش نیز در اثر سرمای هوا دچار سینه و بغل شدند. وای میگوید هوا در منطقه چلس آنقدر سرد است که ممکن همین هفته برف هم ببارد. مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیش از این مردم می توانستند در خانه های خود بخاری روشن کنند، اما اکنون در خیمه ها حتی امکان روشن کردن بخاری هم وجود ندارد. هرچی تلاش کنیم نمی توانیم در خیمه ها از کودکان خود به خوبی مراقبت کنیم. بیماری ها زیاد شدند و تعداد زیادی از کودکان دچار سینه و بغل و زکام شدند. برخی از زلزله زدگان در ولایت شمالی سمنگان افغانستانی شکایت مشابهی دارند. شیرخان از باشندگان ولسوالی تنگی تاشقرغان سمنگان که خانه‌اش در زلزله اخیر ویران شده و اکنون با خانواده 6 نفری خود زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت: وای میگوید وقت زلزله شد خانه ما تخریب شد. ما اکنون در وضعیت بسیار بدی قرار داریم. خیمه ها را آوردن و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. پس از این زمستان میرسد و هوا سرد است. اگر برای ما سرپناه یا خانه ساخته نشود، کودکان ما در هوای سرد بیمار میشوند. اگر کودکان ما بیمار شوند، ما پول درمانشان را نداریم. باید برای ما سرپناه ساخته شود. زلزله زده ها در حال از مشکلاتشان شکایت دارند که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز تازه هشدار داده و گفته است که در مناطق زلزله زده افغانستان تا 270 هزار کودک با خطر مرگ روبرو هستند. یونیسف در اعلامیه که روز 4 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، به نقل از تاجرین اویوالا نماینده این اداره در افغانستان نوشته است که 3 ماه پس از زلزله های ویرانگر در افغانستان، کودکان در ولایت های شمالی و شرقی همچنان به شدت و کمک های عاجل بشری نیاز دارند و با سرمای کشنده زمستان روبرو هستند. نماینده یونیسف افزوده که در آغاز هفته در کمپ زلزله زدگان زیر بابا در ولایت کنر 4 کودک زیر 5 سال، 2 دختر به نام های تقوا و زاکره و 2 پسر به نام های عبدالله و عثمان به اثر بیماری سینه‌بغل و سرمای شدید جان باختند. نماینده یونیسف گفته که نسبت به سلامت و امنیت کودکان عمیقا نگران است که خانه هایشان آسیب دیده. دمای هوا شبها زیر صفر رسیده و ممکن است تا منفی 25 درجه سانتیگراد پایین بیاید، چیزی که باشنده های مناطق زلزله زده نیز از آن به شدت نگران هستند. در اعلامیه یونیسف همچنان آمده که این اداره بسته های کمک زمستانی، لباس گرم برای کودکان، کمک نقدی، خدمات صحی، آب، غذا، آموزش و حمایت حفاظتی برای خانواده ها آماده کرده است. یونیسف از شرکا و کمک کنندگان خود خواسته است که فوراً اقدام کنند تا کمک های حیاتی زمستانی هرچه زودتر به کودکان آسیب پذیر برسد و جان آنان نجات یابد. این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که با سرد شدن هوا کودکان در معرض ابتلا به بیماری های تنفسی رو به افزایش قرار دارند. در زلزله مرگبار و ویرانگری که در تاریخ 31 آگست امسال در ولایت های شرقی افغانستان با ویژه کنر رخ داد، بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. 7000 خانه نیز در این رویداد ویران شدند. همچنان زلزله 3 نوامبر که اولی ساعت 1 بامداد در شمال افغانستان با ویژه در ولایت های کنر و سمنگان با شدت 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در نتیجه آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیش از 1300 خانه تخریب شدند. قابل ذکر است که پیش از این اداره امان کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا و شمار از نهادهای امداد رسانی نسبت به وخامت وضعیت بشری در مناطق زلزله زده با ویژه با فرار رسیدن زمستان و ادامه زندگی مردم زیر خیمه ها ابراز نگرانی کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
قسمی که در خبرها حتما شنیدین، اتاق تجارت ازبکستان از بازگشایی گذرگاه حیرتان ترمیز خبر داده، اما شماری از تاجران کسب و کارهای کوچک میگویند که ازبکستان از بیش از 4 سال بدین سو برای یونان ویزا صادر نکرده و تنها به آن دسته از تاجران ویزا میدهد که دارای تجارتهای بزرگ باشند. آنان از حکومت ازبکستان میخواهند که مانند گذشته سهولتهای صدور ویزا را برایشان فراهم کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز میگوید که ازبکستان اکنون تنها به آن دست تاجران ویزا میدهد که از سوی وزارت‌های صنعت و تجارت و امور خارجه حکومت طالبان معرفی شده باشند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از اعلام فعال شدن مجدد راه ترمز حیرتان از سوی ازبکستان، اکنون شماری از تاجران و کاروباریان افغان از این کشور می خواهند که در زمینه صدور ویزا نیز گام های عملی بردارد. احمد خالد باشنده کابل که پیش از بازگشت طالبان به قدرت از ازبکستان دوا وارد می کرد و یک کسب و کار کوچک داشت، با مطرح کردن این خواست می گوید که ازبکستان اکنون تنها به شمار محدودی از افراد ویزا می دهد.
اکنون گرفتن ویزی ازبکستان در افغانستان بسیار دشوار است. حتی می توان گفت که ناممکن شده است. کسانی که تجارت های خیلی بزرگ دارند می توانند آن را به دست آورند. اما برای کسانی که سرمایه اندک دارند گرفتن ویزا کار بسیار دشوار است.
نجیب الله باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که بیشتر با سرمایه اندک به ازبکستان حجاب انتقال می داد و از این طریق برای خود کار و روزگار ساخته بود نیز همین مشکل را بیان می کند. او می گوید
ما در سابق که بود تجارت حجاب از افغانستان در ازبکستان می کردیم و او وقت خوبی ازی بود که به ما ویزه می داد و تجارت ما هم خوب پیش می رفت و حال مشکلات پیش آمده که ویزه بند شده با مشکل روبرو شده تجارت ما. خواست ما ایست که به همگی ویزه را به طی قسم نکنه که به یک چند فرد خاص بده.
این در حالی است که اتاق تجارت و صنعت ازبکستان به تازگی گفته است که راه ترمز حیرتان دوباره فعال شده و اکنون مسافران می توانند میان دو کشور به گونه مستقیم و امن رفت آمد کنند، اما به گفته آنان شرایط ویزه همچنان پابرجاست. این اتاق روز سه‌شنبه 2 دسامبر در صفحه های اجتماعی رسمیش از جمله اینستاگرام و فیسبوک نوشته که با این اقدام صادرات به افغانستان بیشتر خواهد شد و ممکن است در سال 2026 میزان آن به 2.5 میلیارد دلار برسد. در این اعلامیه به ویژه از فراهم شدن سهولت ها برای تاجران، کاروباریان و شهروندان ازبکستان سخن گفته شده است. در اعلامیه آمده است که در سال 2021 رفت آمد به افغانستان محدود شده بود، راهی که یک ساعته طی می شد به سفر روزانه تبدیل گردیده بود و رفت آمد از مسیر تاجکستان انجام می شد، اما به گفته این اعلامیه اکنون این محدودیت برداشته شده و مسیر به طور کامل باز شده است. خبرگزاری دولتی باختر وابسته به حکومت طالبان نیز روز چهارشنبه 3 دسامبر در وبسایتش با نشین خبر نوشته است که این را پس از بازگشت طالبان به قدرت برای بیش از 4 سال از ازبکستان بسته شده بود که باعث دشوار شدن تبادلات تجارتی میان دو کشور شده بود. در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز تایید می‌کند که کاروباریان و دکانداران افغان در به دست آوردن ویزه ازبکستان با مشکلات روبرو‌اند، اما امیدوار است که پس از این سهولت ها ایجاد شود. خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق روز پنجشنبه 4 دسامبر به رادیو آزادی گفت
مخصوص خلق تا ویزا ورکی وزارت تجارت نچ مکتوب بیسه
برای افراد خاص ویزا می دهند. باید از وزارت تجارت مکتوب برده شود یا وزارت خارجه یک تاجر را معرفی کند. به آن اندازه‌ای که تاجران عادی یا دکانداران ما به دیگر کشورها سفر می کنند به آن اجازه داده نمی شود. یا کسانی که به نام سیاحت می روند یا تاجران کوچک برای آنان چنین سهولت موجود نیست. فکر می کنم که این اعلان را نمودم برای آن یک میکانیزم بسازم و سهولت های ایجاد کنم.
قابل یادآوری است که درخواست فراهم سازی سهولت ها در بخش ویزا سوی حکومت ازبکستان در حال مطرح می شود که پاکستان همسایه دیگر افغانستان از نزدیک به 2 ماه به این سو تمام راه ها را با افغانستان بسته و روند صدور ویزا برای شهروندان افغان را نیز دشوارتر کرده است. رادیو آزادی
چین که با خروج ایالات متحده از افغانستان در 2021 حضور اقتصادی و سیاسیش را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گسترش داد، حالا از تنش‌های ایجاد شده میان کابل و اسلام آباد نگران است. آیا تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد منافع و سرمایه گذاری این کشور را تهدید می‌کند؟ مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که برگردانی آن را از فرشته نگاه می‌شنویم.
چین پایان جنگ تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان را فرصت برای گسترش نفوذ منطقوی خود، دسترسی به ثروت‌های معدنی این کشور و تامین مرزهایش در برابر گروه‌های افراطی می‌دید. اما با آنکه پیکینگ پس از سال 2021 حضور اقتصادی و سیاسی خود را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترش داده، منافع چین اکنون با دشمنی میان کابل و پاکستان و نیز با عملات بر کارگران و پروژه‌های چینی در منطقه تهدید می‌شود. کارشناسان میگویند کلید اهداف پیکینگی است که افغانستان را از راه توسعه با ثبات کند و دشمنی تاریخی کابل با اسلام آباد متحد نزدیک چین را از طریق همکاری اقتصادی پایان دهد، برنامه‌ای که تا اکنون ناکام مانده. ماروین وینبام مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید جا طلبی های چین وابسته به ثبات میانه پاکستان و افغانستان بوده، اما وضعیت وجود ندارد. در ماه اکتبر حکومت طالبان و پاکستان با هم درگیر جنگی شدند که ده ها کشته بر جای گذاشت و باعث شد پاکستان مرز خود با افغانستان را ببندد. این رویارویی مرگبار در سالهای اخیر بین دو طرف بود و نگرانی های از وقوع جنگ تمام عیار را افزایش داد. اسلام آباد حکومت طالبان در کابل را متهم می کند که گروه افراطی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را پناه داده، گروهی که شورش روزافزون را در داخل پاکستان به پیش می برد. از خشونت های پراکنده در امتداد مرز طولانی دو کشور حتی پس از نیمه اکتبر که یک آتش بس موقت بین دو کشور نافذ شد گزارش شده. در اواخر ماه نوامبر طالبان پاکستان را متهم کردند که عملات هوایی در داخل افغانستان انجام داده که حداقل 10 نفر به شمول 9 کودک را کشت. ماروین وینبام مدیر مطالعات افغانستان و پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید پیکینگ نگران است که یک جنگ تمام عیار میان طالبان و پاکستان پروژه های زیربنایی چین در هر دو کشور را نابود کند. پاکستان میزبان پروژه 10 میلیارد دلاری موسوم به دهلیز اقتصادی چین پاکستان سیپک است که بخش مهم از ابتکار کمربند و راه چین محسوب میشه. اما چین از زمان آغاز سیپک در 2015 تنها حدود 25 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده. هزاران شهروند چین در پاکستان کار می کنند و مقام های پاکستانی برای حفاظت از آنان یک نیروی ویژه پلیس ایجاد کرده، صدها پست بازرسی نصب کرده و موانع متعدد در اطراف پروژه های بزرگ ایجاد کرده. چین همچنان قراردادهای برای استخراج نفت و معادن با حکومت طالبان امضا کرده و وعده داده که سیپک را به افغانستان گسترش دهد، کشوری که چین آن را پل میان آسیای مرکزی و جنوبی می بیند. پیکینگ تلاش کرده است تا با ترویج همکاری اقتصادی بیشتر میان همسایگان تنش‌های دیرینه افغانستان و پاکستان را کاهش دهد. در 2022 چین یک مجمع دیپلماتیک عالی رتبه را برای پیشبرد همکاری اقتصادی و امنیتی میان اسلام آباد و کابل دوباره فعال کرد. پیکینگ همچنان نشست‌های میان وزرای خارجه طالبان و پاکستان میانجیگری کرده و از دو طرف خواست هنگام بروز درگیری‌ها خویشتن‌داری نشان دهند. احسان الله تیپو محسود، مدیر خبر وبسایت خراسان دایری که فعالیت گروه‌های تنراو در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، می‌گوید چین بسیار نگران است زیرا این تنش‌ها منافع پیکینگ را در منطقه و حتی در سطح جهانی تضعیف می‌کند. آسیب پذیری چین شامل احتمال سرایت و خشونت از افغانستان به داخل مرزهای چین نیز می شود. مسعود می گوید درگیری جنگ تمام عیار میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان چین را از افزایش فعالیت گروه های تندرو و جمله آنهایی که علیه چین می جنگند نگران ساخته. او به رادیو آزادی گفت که پیکینگ از این که ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان به یک مرکز تجمع جنگجویان تبدیل شده بسیار نگران است. ولایت بدخشان افغانستان با پاکستان هم مرز است و تنها راه زمینی افغانستان به منطقه سینکیانگ چین محسوب میشه. در 27 نوامبر یک حمله که از بدخشان آغاز شده بود 5 کارگر چینی را کشت و 5 تن دیگر را که برای یک شرکت مشترک استخراج طلا میان چین و تاجیکستان کار می‌کردند در جنوب تاجیکستان زخمی ساخت. این نخستین بار نیست که کارگران چینی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سال گذشته یک شهروند چین کشته و 4 تن دیگر در یک حمله فرامرزی در جنوب تاجیکستان زخمی شدند. منابع در آن زمان برای رادیو آزادی گفته بودند که مهاجمان از افغانستان وارد شدند. هرچند تعداد جنگجویان آیغور در منطقه روشن نیست، اما باورها به این است که شمار آنها خیلی زیاد نیست و این هم واضح نشده که آنها چه ارتباط با منطقه سینکیانگ دارند. در اواخر 2021 طالبان جنگجویان آیغور را از بدخشان به مناطق دیگر افغانستان منتقل کردند. گفته شده که این جنگجویان اعضای حزب اسلامی ترکستان TIP هستند، گروه افراطی که پیکینگ آن را مسئول ناامنی ها در شنجن می داند و با نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی ETIM یاد می شود. ETIM نام گروه قدیمی تر است که بسیاری از کارشناسان می گویند دیگر فعال نیست و نقش آن از سوی چین برای اهداف سیاسی بزرگ نمایی شده. در پای حمله اخیر به کارگران چینی، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان تعهد کرد که امنیت مرزی را تقویت کرده، تحقیقات مشترک انجام داده و هر گونه امانگی لازم با تاجیکستان را به پیش ببرد. اما این کشتار سبب شده است که پیکینگ دستور خروج کارگران خود را از مناطق مرزی تاجیکستان با افغانستان صادر کند. احسان الله تیپو محسود میگوید نقش چین ممکن است در حال افزایش باشد، اما این کشور اکنون درمانده به نظر می رسد. نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، امروز 4 دسامبر برابر به روز جهانی بانک هاست. شماری از مسئولان شرکت های تولیدی، تاجران و شهروندان یادی افغانستان از مشکلات متعدد در چگونگی رایه خدمات بانک ها در این کشور شکایت دارند. همکارم در این گزارش به جزئیات مفصل این موضوع پرداخته.
روزانه می توانستیم ما تا 50,000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنی است.
عبدالله نام دارد و مسئول یکی از کارخانه های تولیدی در ولایت هرات است که از ارائه خدمات بانکداری در آن ولایت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که برای پیشبرد فعالیت هایش نیاز دارد تا روزانه پول بیشتری از بانک برداشت کند، اما به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان نمی تواند پول مورد ضرورت خود را از طریق ماشین های خود پرداز یا ATM برداشت کند.
معمولا وقتی که پول چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره، ما از ATM حدود 25 تا 50,000 برداشت کنیم، ولی طبق هدایت هایی که به بانک ها داده شده حدودا میتونن 5,000 افغانی برداشت کنن روزانه. بیشتر از این محدودیت داره، چنانچه قبلا همچین چیزی وجود نداشت. روزانه میتونستیم ما تا 50,000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنی از طریق ATM کارت.
حاجی عبدالغفور یکی از تاجران و صادر کنندگان میوه تازه میگوید پس از مسدود شدن گذرگاه با پاکستان انتقال پول از طریق سیستم بانکی از دیگر کشورها برایش دشوار شده است.
چون که مرزها بسته بود از طریق ایران به هندوستان برای ما انتقال میشه، حساب بانکی پول نشد، اومده مسیر بندر عباس نوشته میشه، پول انتقال نشد، حسابای ما پول نمد. دیگه برای ما بسیار یک صدمه بزرگ به آمد که راه ها برای ما بسته شد، مشکلات ایجاد شد برای و مشکل دیگه که ما در اولا تقریبا 5% از ما مصارف اولا میگیریم، ما که یک لک پیسر از اونجا ما اولا میکنیم، از هندوستان به کابل $5,000 از اینه مصارف اولیش بود که یک مصارف بسیار گزاف است.
این تنها تاجران و مسئولان شرکت ها نیستند که با مشکل برداشت پول از بانک ها روبرو هستند، بلکه مردم عادی که پول هایشان را در بانک های افغانستان به امانت گذاشتند نیز از ارائه خدمات بانکی در افغانستان شاکی اند. زینت یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما به اثر مشکلات بانک ها نمیتونیم در وقت ضرورت که ما به پول خود ضرورت می داشته باشیم به دست بیاریم، به خاطر از اینکه به بانک مراجعه میکنیم و زیادتر اوقات یا پول در بانک کمبودی میکنه یا سیستم خراب میباشه یا کارمند هم به طریق درستش کار نمیکنه که بسیار مشکل بزرگ به وجود میاره و مردم نمیتونه به وقتش پول خود را از بانک تحویل بگیرن و مشکل خود را امروش حل بکنن.
این شکایت و نگرانی ها از سیستم غیر منظم و پرچالش بانکی در افغانستان همزمان با 4 دسامبر روز جهانی بانک ها است. سازمان ملل متحد میگوید که گرامیداشت امسال روز بین المللی بانک ها نشان میدهد که بانک ها در همه سطوح فقط واسطه پول نیستند. آنها مسیر توسعه را شکل میدهند و باید کارهای خود را به اهداف توسعه پایدار و اهداف اقلیمی هماهنگ کنند. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی بانک ها در صفحه وبسایت خود اعلام کرده که بانک های توسعه‌ای، بانک های بین المللی و بانک های داخل کشور نقش مهمی در پیشبرد توسعه پایدار، حمایت از اقدامات اقلیمی و بهبود زندگی مردم دارند. افغانستان اما کشور است که در حال حاضر سکتور بانکی آن با چالش مانند دسترسی محدود، بی‌ثباتی اقتصادی و زیربنای مالی توسعه نیافته روبرو است. برخی از آگاهان و مقام های پیشین در افغانستان بانک این کشور در نظام جمهوری مخلوع میگویند پس از سقوط افغانستان به دست طالبان و به تعلیق در آمدن عضویت افغانستان از سوی سازمان های بین المللی سکتور بانکداری در افغانستان با چالش های جدی روبرو شده است. خان افضل هدوال رئیس پیشین افغانستان بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با سقوط جمهوریت متاسفانه این سازمان ها عضویت افغانستان به تعلیق در آوردند و اجازه نمیتن که ای از افغانستان به دیگه دنیای جهان پول انتقال شوه، تصفیه شوه و تصفیه حسابا با بانک ها شوه. از این خاطر بانک های افغانستان او توانایی که اینا انتقالات پول را برای تاجرای افغانستان بکنن او را از دست دادن متاسفانه و این کلانترین ضربه بود برای بانکداری افغانستان.
وای همچنان گفت که حکومت طالبان به هدف جلوگیری از سقوط بانک‌ها در افغانستان در قسمت برداشت پول خود مردم از بانک‌ها محدودیت وضع کرده که با گذشت بیش از 4 سال این محدودیت هنوز هم کاملا برداشته نشده و به اعتماد بانکداری بین بانک‌ها و مشتریان ضربه وارد کرده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 هزاران نفر برای برداشت پول به بانک ها هجوم بردند. حکومت طالبان برای جلوگیری از تخلیه بانک ها محدودیت های برای برداشت پول وضع کرد. در ابتدا هیچ کس نمیتواند بیش از $200 در هفته از حساب بانکی خود برداشت کند، اما با تدریج این مقدار به $400 و سپس به $1,000 افزایش یافت. در مایاسد سال 1433 در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرد که مشتریان بانک ها می توانند تا 150,000 افغانی در هفته و 500,000 افغانی در ماه برداشت کنند. تلاش کردیم نظر آسیب الله نوری سخنگوی در افغانستان بانک را در پیوان با مشکلات موجود در بانک های افغانستان رو بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. تلاش کردیم نظر مسئولان بانک های خصوصی را نیز در گزارش بگنجانیم، اما تلاش های ما در این مورد به نتیجه نرسید. به اساس معلومات مسئولان پیشین در افغانستان بانک پس از ایجاد حکومت جمهوریت در سال 2002 به سکتور خصوصی اجازه داده شد تا در بخش بانکداری سرمایه گذاری کنند و به بانک های خارجی اجازه داده شد تا نمایندگی های در افغانستان داشته باشند، که با این کار نظام بانکداری افغانستان به نظام مالی جهان وصل شده و افغانستان توانست عضویت سازمان های بین المللی پولی مثل سویفت، وسترن یونین و دیگر سازمان ها را بگیرد. ملل متحد در سال 2019 برای از بین بردن فقر، کاهش نابرابری ها و مقابله با تغییرات اقلیمی و اقدامات مؤثر و همچنان به هدف حمایت مالی، 4 دسامبر را روز جهانی بانک ها مسما کرد. بر اساس معلومات برخی منابع تاریخی، حدود 80 سال از آغاز رسمی بانکداری در افغانستان می گذرد. اولین بانک در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه تأسیس شد و بانک ملی افغان اولین بانک کشور محسوب می شود که در سال 1933 تأسیس شده است. کارشناسان امور بانکداری می گویند یگانه راه رشد سیستم بانکداری در افغانستان ایجاد حکومت است که سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و عضویت افغانستان از حالت تعلیق بیرون شده و اجازه داده شود که افغانستان هم من حیث یک کشور با شناخت جهانی از آن استفاده کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.